بلاهت. اگر فوتبال جنبه مقدسی داشته باشد، من آن را در پیش پا افتادگی و بلاهت بیچون و چرای این بازی می‌بینم. علاقه فراوانی که من به فوتبال دارم، در واقع خیلی از ما داریم، واقعا احمقانه است و بخشی از جذابیت بی حد و حصر این بازی هم ناشی از همین سرسپردگی خودخواسته ما به چیزی تا این حد ابلهانه است. حال بگذاریم که چه حجم عظیمی از وقت ما رو هم به خود اختصاص می‌دهد. ولی من هیچ چیز غلطی در ابله بودن نمی‌بینم. کیفیت مقدس فوتبال مبتنی بر چنین عناصر به ظاهر احمقانه است. مثلا رنگ لباس بازیکنان، پیراهن زرد برزیلی ها، لاجوردی ابدی ایتالیایی ها، سفید سوسنی انگلیسی ها، سبز ایرلندی ها، شورت سیاه آلمانی ها، آبی آسمانی و سیاه اوروگوئی ها و روزهایی که انگار دائم رنگ عوض می کنند. در جام ملت‌های اروپای 2016 آنها لباس آلبالویی می پوشیدند تا به طریقی قرمز معروف شوروی را که صد البته رنگ بهتری بود هم تداعی کنند و هم دور بزنند. توسن خیلی زیبا و بی‌قلقش درباره این رنگ‌ها و اینکه چطور در تقابل با سبز مطلق زمین چمن و زیر پروژکترهای قوی استودیوم برجسته می شوند حرف می زند. فیلیپ شاوس با زیرکی احمقهای دنیای فوتبال را دست می اندازد. آن هم از طریق همتراز کردن طرفداران فوتبال با تمثال فولی در رساله از اراسموس به نام در ستایش دیوانگی. همون که هرچه به ذهنش می رسد در جا به زبان می آورد. خیلی از طرفداران در هنگام بازی چنین احساسی دارند. هر چیزی ممکن است بگوییم. تجربه تماشای فوتبال مجوز و آزادی بیان غریبی در اختیار ما می‌گذارد. نوعی حقیقت‌گویی یا رک‌گویی زبانی که اغلب به وقاحت و بی‌شرمی پهلو می‌زند. بلاهت فوتبال انتها ندارد. مثلا وسواس به آمار، از جمله تعداد خطاهای مرتکب شده، کورنرها، ضربات به سمت چارچوب و غیره و غیره و غیره. جایگزین بلاهت این ملاک و معیارها مخصوصاً در آلمان اصطلاح نرخ مهیاسازی است. تعبیری که قرار است ماهیت و تکرار پاسهایی را اندازه بگیرد که توپ را از مدافعان حریف عبور می دهند. به عبارتی تحمیل بازی به تیم حریف که شانس گل زدن را بالا می برد. شاوس می نویسد تعصب و علاقه غیر عقلانی موقعیت‌های شایعی در فوتبال هستند که در جایی بین جنون و بلاهت قرار می‌گیرند بیان که لزوماً به هیچ یک از این دو سمت بغلطند. این اندیشه را می‌توان با عبارات آشنای گادامر هم بیان کرد، بدین شکل که ساکن شدن در میدان بازی به معنی ورود به بلاهت سرخوشانه تجربه از دست دادن ارتباط با دنیای عادی است. دنیای نهایت‌ها. ما در هنگام تماشای فوتبال وارد دنیای دیگر می شویم. دنیایی به غایت احمقانه. بلاهت برایان کلاف کبیر را به یاد می آورم و آن اخراج معروفش در سال 1974 از مربیگری لیدز یونایتد، قهرمان آن زمان انگلیس. بعد از فقط 44 روز، او جانشین دان ریوی، مربی بسیار موفق، سختگیر و محبوبی شد که لیدز را به قصد رهبری تیم ملی انگلیس ترک کرده بود. پیش از آن کلاف بارها به طور علنی از سبک بازی خشن و فیزیکی ریوی انتقاد کرده بود و تیم او را کثیف و متقلب می‌خواند. به نظر من کلاف اشتباه می‌کرد. مسلماً لیدز تیم خشنی بود، ولی اگر کسی شک دارد که آیا لیدز می توانست زیبا فوتبال بازی کند یا نه، باید آن بازی مارس 1972 را ببیند که چطور ساوثهمپتون را با نتیجه 7-0 در هم شکست. انگار شاهد بازی بارسلونا باشیم، ولی در استخری پر از گلولای. اشاره به وضعیت زمین بازی. جالب آن که کلاف در شب اخراجش مصاحبه طولانی با تلویزیون یورکشایر داشت و مهمان دیگر برنامه کسی نبود جز ریوی. فقط این را بگویم که جو خیلی سنگین بود. ولی لحظه کلیدی در بحث بین ریوی و کلاف زمانی بود که کلاف گفت مفهوم فوتبال در نظر من کاملا با نظر دان ریوی متفاوت است. شاید باور من آرمان شهرگرایانه باشد و کمی ابلهانه به نظر برسد. به هر حال من اینطوری هستم. در این موارد کمی ابلهم. کمی ایدالیستم. من واقعا به فرشته ها اعتقاد دارم. علی‌رغم کلبی مسلکی، فساد و سرمایه‌داری مزمن حاکم بر فوتبال، طرفدار این بازی بودن مستلزم اعتقاد به فرشته ها، نوعی بلاهت و قسمی آرمان شهرگرایی است. می توان خلوضعی مورد نظر اراسموس در کتاب در مدح مور را به آرمان شهر تامس مور پیوند داد. کسی که کتاب در مدح مور به او پیشکش شده است. بین خلوضعی و اعتقاد به آرمان شهر پیوندی وجود دارد. آرمان شهرگرایی کلاف عامل مخالفت زیباشناسانه‌اش بود با آنچه زشتی سبک فوتبال ریوی می‌دانست و اعتقاد کلاف به فوتبال فرشی، یعنی باور به اینکه فوتبال باید روی زمین بازی شود. او می گفت اگر خدا می‌خواست در آسمان فوتبال بازی کنیم چمن را آنجا خلق می‌کرد. کلاف از لیدز رفت تا مربی ناتینگهام فارست شود که در 1977 و 78 قهرمان لیگ انگلیس و دوباره پیاپی در سالهای 1979 و 1980 قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. تنها تیم دیگر انگلیسی که به این مهم نائل شده لیورپول است در سالهای 1977 و 1978. میلان دو بار پشت سر هم در سالهای 1989 و 90 قهرمان شد و رئال مادرید هم در سالهای 2016 و 2017. مسلماً زمانی که پای تورنمنت‌های بین‌المللی در میان باشد، آن بلاهتی که تماشاچی خود را تسلیم آن می‌کند، به وضوح بلاهت ملی‌گرایی است. به اعتقاد توسن، فوتبال مجرای نوعی ملی‌گرایی طنزآمیز است. شوونیسمی با طرح لبخندی کج و معوج. زنده باد بلژیک! به قول فلیپ ون هاوت، دوست قدیمیم که خود از فلاندرهای بلژیک است، تنها شکل مقبول ملیگرائی نوع بلژیکی آن است، چون این کشور به کلی تکه تکه شده و همواره در مرز فروپاشی است. سؤال این است، آیا وقتی پای کشورهای دیگر به میان می آید، باز هم چون این شکلی از ملیگرائی طنزآمیز پا بر جاست؟ مثلا در مورد انگلیس یا آلمان، برزیل یا آرژانتین، اوکراین یا روسیه، کره شمالی یا کره جنوبی؟ سخت بتوان پاسخ داد. ساده ترین راه این است که ملی گرایی را مردود بدانیم و پذیرای شکلی از جهانی سازی فوتبال یا فوتبال جهان وطنی باشیم. حال چه از نوع لیبرال و چه از نوع چپگرایان. اما این ایده به نظر من خیلی پیش پا افتاده است و غافل از روندی است که طی آن، به خصوص با ظهور راست پوپولیست در سراسر اروپا، ما در مقام سوژه‌های ملی بازخواست می‌شویم. نمی‌توان ملیت را به سادگی انکار کرد یا از آن تفره رفت، چرا که این کار یعنی خط بطلان کشیدن بر این حقیقت که ما اهل جایی هستیم و همین امر معمار کیستی، نحوه تفکر و زبان ماست. علی‌رغم اینکه من با یکی کردن ساده لوحانه مدرن دولت و ملت مخالفم، گمان نمی کنم به این سادگی بتوان ماهیت ملیت و تأثیر حیاتی آن بر درک ما از مکان، هویت و تاریخ را نادیده یا دست کم گرفت. ضمن اینکه لازم است به پیچیدگی و اگزوتیک بودن احساسات ملی اذعان کنیم، به خصوص وقتی آن را در نسبت با ملت دیگری تجربه می کنیم. مثلا اولین تجربه شیفتگی پرشور و حرارت من نسبت به کشوری دیگر که مسلماً در این زمینه تنها نیستم در سال 1970 اتفاق افتاد، زمانی که بازی برزیل را در جام جهانی دیدم. عکسی دارم از 10 سالگیم که توپ فوتبال در دستم هست و ست کامل لباس برزیل را به تن دارم. فوتبال به من مجال رؤیا پردازی درباره کشورهایی می‌دهد که هرگز ندیدم و احتمالاً نخواهم دید. کامرون، قزاقستان، کامبوج، بلژیک.